بخش 23
گپ 7 راوی مهدی.
یک هفته پیش از رفتن علی آقا وقتی داداش مصطفی سراغش را گرفت نگفتم میخواهد برود سوریه. به خودم گفتم چه کاریست حالا؟ هنوز که معلوم نیست بتواند، چرا پیشا پیش ماجرایش را افشا کنم؟ مصطفی گفت نمیتواند روبرو شود با او، اما نگفت از من مشورت میخواهد. وقتی خداحافظی کرد خودم صدایش زدم و گفتم نامه‌ای بنویسد تا بشود مقدمه دیدارشان. ابرو بالا انداخت و گفت
فکر نکنم این کار جواب بده.
همین حرفش غافلم کرد، ولا زودتر میگفتم ننویسد. نمیگذاشتم کار به 2 روز بعد از رفتن علی آقا بکشد، که وقتی مصطفی نامه را می آورد خانه و می فهمد علی آقایی در کار نیست به هم بریزد، از من برنجد و با عصبانیت نامه را پرت کند به طرفم و در حالی که هنوز از بهت در نیامده و نم اشکی هم از گوشه چشمش جوشیده راهش را بگیرد و برود. بعد هم تا چند روز حاضر نباشد جواب تلفنم را بدهد یا در خانهش را به رویم باز کند. مثل خیلی های دیگر که شاکی بودند با حرف یا کنایه کلافم کرده بودند، مثل همسر خودم، همسر علی آقا و خواهران و برادرانش که می‌خواستند بدانند با چه اطمینانی پرچانگی کردم تا خیالشان را راحت کنم که نمی‌تواند راه پیدا کند به سوریه. فکرش رو بکنید، در یک جمع خانوادگی تو هم مثل بقیه و نه بیشتر باورت نشود کسی با هویتی دیگر بتواند از کشور خارج شود، بعد بیایی و با کلمات هم هراس بیندازی به جان مسافر تا دست بکشد از رفتن و هم خیال دیگران را راحت کنی تا کم تر قصه بخورند. اما وقتی همه چیز دگرگون می شود و مسافر زرنگ همه را جا می گذارد، تو به جرم حرف هایی که زده ای مجازات شوی و نه باورهایی که داشته ای و دیگران هم داشتند. این است که همیشه حرف ها مجازات می شوند، نه باورها. تو هم بعد از خوابیدن غبارها فقط باید خودت را سرزنش کنی و عبرتت بشود که دیگر بلند بلند فکر نکنی. از دوستان علی آقا البته خیالم راحت بود و واهمه ای نداشتم. گفتم فوقش گوشیم را چند روز خاموش می کنم به بهانه این که پرواز داشتم، اما نمی توانستم خودم را از خانواده و نزدیکان پنهان کنم. با وجود این از وقتی فهمیدند دوستان علی آقا دارند کارش را پی می گیرند فشارها روی من کم شد. همسرش هم مسئولان سپاه کرج را با خبر کرده بود. وقتی فهمیدیم به او حق دادیم. مادر علی آقا هم واکنش خوبی داشت. هیچ کس نمی خواست حرفی بزند که زهرا خانم را برنجاند. همه می دانستند این کارها به علت رابطه عمیق و عشق و علاقه است که سالها سرمشق دیگران بوده است. مشکل ما این بود که هیچ کس نمی دانست علی آقا در چه وضعیتی است. فهمیدند ایرانی است یا نه؟ الان واقعا در پی کارهای فرهنگی یا در خط مقدم جنگ است؟ اگر اتفاقی برایش بیفتد چگونه باید بفهمیم و وضعیتش را دنبال کنیم؟ تماس‌های اگرچه پیوسته اما کوتاه و رمزی علی آقا با خانواده و برخی دوستان فقط خیال همه را راحت می‌کرد که تا آن لحظه زنده است. نمی‌گفت چه اتفاقی برایش افتاده یا ممکن است بیفتد. یکی دو بار البته وقتی داشت با من حرف می‌زد یک بار تلفن را قطع کرد. 2 یا 3 بار هم وقت حرف زدن به سرعت افغانستانی شد. مثل یک بار که داشت سراغ بچه‌هایش را می‌گرفت و سفارش می‌کرد هر روز با مریم به زهرا و بچه‌ها سر بزنیم و نگذاریم دلتنگی کنند. اما یک دفعه مثل تلویزیونی که ناغافل کانالش را عوض کرده باشند گفت
خبرها از بامیان برایم رسیده. دانوم به در کلانم ناخوشه. شما ایلایش نسازید.
بار اول جا خوردم. یک لحظه یادم رفت علی بارها این گونه حرف زده است. گفتم پدر کلان دیگر کیست؟ گفت
مهدی آقا چقدر حواس پرت هستی شما؟ چند بار پرسان میکنی؟ سیل آن پیرمرد میروی یا نه؟ با یه خبر خشی برایم روانه کنی باشه؟ پس اون فردا هم برو و او باشه تا خیال و ماسوده شود.
حرفش رو بریدم و گفتم فهمیدم علی آقا، ببخشید، راستی خبری از تیر و تفنگ و بمباران که نیست.
نه چی گپ ها، حالا چی جای سؤال بمبار دسته؟ اینجا آرام نام خدا.